صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى الأئمة الميامين واللأن على أعدائهم أجمعين إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. جلسه هفتم از بحث تفسیر آیات عقائدی با بررسی امتدادش در علوم انسانی را آغاز می‌کنیم. وارد شدیم به بسته آیات یا ایها الناس به عنوان بسته اول از آیات عقائدی، شاخص این که جزء آیات عقائدی است این بود که ربط ملکی و ملکوتی رو داره برقرار می‌کنه. حرکت انسان به سمت خداوند نگرش سازی داره میشه که ای مردم به این چیزها توجه بکنید، اینطور باشید، برای اینکه عملی را انجام بدهید این فکر، این احساس را در خودتون ایجاد کنید. این شاخص آیات عقائدی بود. وارد بررسی شدیم در دو جلسه گذشته، یکی دو مورد اولش ذکر شد. در جلسه گذشته آیه شریفه 170 سوره نساء بررسی شد. در این جلسه 5 تا آیه یا ایها الناس رو با هم تطبیق می‌خوایم بکنیم که یه مضمون مشترک دارن و جزء آیات عقائدی ما هستن، یعنی ربط ملکی و ملکوتی را نگرش سازی می کنند تا در تصمیمات ما اثر بگذارد. آیه 158 سوره اعراف، آیه 172 سوره نساء، آیه 108 سوره یونس، آیه 174 سوره نساء و آیه 57 سوره یونس. آیه اول: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت. در جلسه گذشته عرض شد که در روایت وارد است وقتی یا ایها الناس در آیات قرآن انسان میشنوه مستحب لبیک بگوید، یعنی خدایا گوش به فرمانم، با تمام وجود در برابر تو قرار دارم، بفرمایید، حاضرم، آماده ام. ای مردم، ای آدم ها، انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیام آورم. این کلمه رسول، نبی، پیغمبر، اینا رو همیشه میشنویم. نکته حساس عادی شدنش از ذهن و احساس ما رفته. وقتی میگیم پیغمبر، پیام آور، پیغام آور بوده. وقتی میگیم رسول است، فرستاده شده است، به همراه چیزی فرستاده شده است، برای بیان مطلبی، انجام کاری فرستاده شده است. اگر از من و شما سوال کنند که این پیغمبر چه پیغامی را آورده است، پیام آور الهی است، اون پیام چیه؟ رسول است، ارسال شده است، چه چیز آورده است؟ اینا هم تو آیات بعدی پاسخش داده میشه. هم ما بالخصوص طلبه ها برای این مطلب باید یک بیان روشنی داشته باشیم. خداوند چه پیغامی داده؟ الان چی جواب میدی؟ خدا چه پیغامی داده؟ در یک عبارت کوتاه اسارعی خداوند این پیغام رو داده است: یک وجود بی نهایت در این هستی است، بیا به این بی نهایت متصل شو. دو تا جمله. در این هستی یک وجود بی نهایت است، بیا به این وجود بی نهایت متصل. الان این دوتا جمله لب توحید که توحید مساویست با درک بی‌نهایت بودن خداوند، یک وجود بی‌نهایت هست، اینو بفهم، بعد بیا به این بی‌نهایت متصل شو. بحث معاد اتصال به این وجود بی‌نهایت، و اینکه این اتصال نیاز به یک واسطه داره، به تنهایی نمیتوان این کار انجام بدهی، مسیر باید مسیر میخواد، بی‌نهایتی هست، بیا به این بی‌نهایت متصل شو. این متصل شو نیاز به یه مسیر داره. اون مسیر چیه؟ نبوت و امامت و ولایت و قرآن، اینا اون مسیرن. که رو پرده میبینید هست در جاکم برهان و توضیح که محدودیم، علت این که انسان دنبال دین باید بره، به اسمش، به شخصش، اینا در هر قدم اول کار نداریم. عقل انسان اون برهان من ربکم اینو داره میگه، محدودی، محدود کننده میخواهی، محدود کننده باید نامحدود باشه، بیا به این نامحدود متصل شو، چون کمال مطلقه، راه اتصالشو پیدا کن. انی رسول الله الیکم جمیعا. این کلمه جمیعا بیانگر چیه؟ توی رسول الله الیکم اگر مشابهاشو جستجو بکنید در قرآن، فقط در اینجا این تعبیر کلمه جمیعا داره. تعابیری در مورد هم حضرت موسی علیه السلام هم حضرت عیسی علیه السلام داریم که در اون تعابیر فقط خطاب خود قوم حضرت موسی و حضرت عیسی هست. در مورد پیغمبر حضرت می فهم الیکم جمیعا. این کلمه جمیعا اگر قرار بود فقط عربها و قوم حضرت پیامبر اکرم مورد خطاب باشه، مثل بقیه آیاتی که نبی اون قوم حضرت موسی و حضرت عیسی این خطاب رو کردن، نیازی به این جمیعا نبود. اینا رو ببینید، نی در سوره اعراف آیه 158 که همین آیه است، انی رسول الله الیکم جمیعا. در سوره صف آیه 5، از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. در سوره صف آیه 6، و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی. خب این همین هم در آیه که مورد پیغمبری میشد گفته بشه، قول یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، رسول الله الیکم الذی له ملک السماوات والارض. سیاق ها مشابهه، ولی اونجا کلمه جمیعا ذکر شده. آیات دیگری هم که اشاره در جلسه گذشته عرض شد، دلالت بر این دارد که قلمرو رسالت پیامبر قلمرو کل بشری است، اختصاص به فقط قوم پیغمبر و مخاطبین ندارد. توی دانش اصول هم یه بحثی رو میخونیم که آیا خطابات اختصاص به مشافهین دارند یا نه. اونجا دیدگاه تمام اصولیینمون در اصولیین متأخر همش اینه که هیچ گونه اختصاصی به مشافهین نداره، برای تمام بشر این خطابها جاری است. اینا رو تأکید میکنم به خاطر اینکه الان جزء شبهات رایجی که بوده و الان جاریه و بعدا هم جاری خواهد بود، همینه که قرآن اختصاص دارد به همون عصر و زمان خودش، مردم زمان خودش. تاریخ مندی اصطلاح دارن، تاریخ مندی، که دین تاریخ مند است، کتاب مقدس تاریخ مند است. کتاب مقدس اعم از تورات، انجیل و قرآن باید با زبان تاریخی بررسی بشود، به استناد آنچه که خود قرآن خودش را معرفی کرده است. از ابتدا گفته است من فراتاریخیم، و فراتاریخی بودن لازمش اینه که تمام انسانها را با انسانیتشون، فطرتشون، عقلشون مورد خطاب قرار بدهد، فارغ از این که داره چه تصویری رو در مورد حقایق ذکر میکنه. این یه نکته. دنبالش چیه؟ انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت. این توصیف، من رسول خدا هستم، خب یه ادعاست. چه چیزی رو آوردم دارم میگم؟ این الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت، اون مفاد اون رسالته، به علاوه استدلالش، به علاوه استدلالش. یعنی من از جای آمدم که تمام تسلط بر هستی است. کلام قبلی چی بود؟ وقتی بپرسن پیغام خدا چیه، پیغام خدا این است که یه وجود بی‌نهایت هست، بیا بهش متصل شو. دو کلام. الذی له ملک السماوات والارض، این تمام هستی تحت تسلط اوست، از هر عجز و نقصی خارج. لا اله الا هو، فقط اوست. لا اله الا الله چی شد؟ فقط الله. لا اله الا هو یعنی فقط اوست. اون او به کی برمیگرده؟ اون کسی که ملک السماوات والارض دارد. ملک السماوات والارض یک بیانی است از بی‌نهایت بودن. بگیم آسمان رو در نظر بگیر، زمین رو در نظر بگیر، یک کسی هم سلطه داره بر اینها، این که نیست. یک تجلی و نمودی است از اون کمال بی‌نهایت. چرا اینطوری ترسیم میشه؟ ما محکوم حس هستیم، عادت کردیم به کسرات، به تصویرسازی ذهنی عادت کردیم. قرآن از تصویرسازی شروع میکنه، انسان رو میبره به سمت تحلیل مفاهیم. وقتی این جور موارد ذکر میشه، من باید حتما تصویری رو که قرآن برام داره ارائه میده در ذهن خودم بازسازی کنم. یه بار دیگه اینو میگم، خیلی مهمه. توی چه آموزش دادن ها، چه توی مراقبه ها، تفکرهایی که باید انجام بدیم، تصویری را که قرآن برای ما ارائه کرده در ذهن خودمون باید بازسازی کنیم و تلاش کنیم اون تصویر رو هی به وضوح برسونیم. الذی له ملک السماوات والارض، اون تدبیر، تسلط آسمان ها و زمین. تصور ما از آسمان ها چیه؟ حتماً باید بریم در محیط‌های صحرایی، کوهستانی، دریایی، چه در روز چه بالخصوص در شب قرار بگیریم، آسمان بالای سرمون رو رصد کنیم، تأمل درش بکنیم. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن شما چه چیزی رو بیشتر از همه دوست دارید؟ دو مورد رو فرمودن. یه موردش نگاه کردن به آسمان پرستاره در شب، و فرموده بودن که جزو اون بهره‌های عمیق و احساس آرامش ها و لذت های من در این دنیا این بود که به آسمان پرستاره شب نگاه میکردم و در او تأمل میکردم. در آیه شریفه دیگه داریم که کسانی که در شب برای عبادت بر میخیزند، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، میان نگاه میکنن شب که بلند میشن، میان نگاه میکنن به آسمان و بعد این جمله رو میگن که خدایا اینها رو الکی خلق نکردی. این یه دستورالعمله، این دستورالعمل رو باید اجرا کنیم تا ازش حس بگیریم. مثل بنده اینا رو میشنویم بعدم عبور میکنیم، جزء تمرین ها. الان همین امشب که رفتیم، اگر بیدارم نمیشید امشب برنامه، یه برنامه فرض کنید اردوی یه شب است، یه برنامه بذارید نیم ساعت قبل از اذان صبح بلند شیم در یه جایی که میشه آسمان رو تماشا کرد، نه سرده نه گرمه نه حراسی داشته باشید، آرامش داشته باشید، آسمان رو تماشا کنید. گرچه آسمان در فضای شهری در حقیقت جز یه تاریک سیاه چیزی نیست، حتما در فضاهای بیرون شهر که آلودگی نوری وجود نداره باید دیده بشه. یه تأملی بکنیم، همین عبارت رو بخونیم، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا این کارو میکنن، این معنا از دهانشون خارج میشه. خب من باید این تفکر رو داشته باشم تا این حس رو پیدا کنم، این جمله رو بتونم بگم. خدا اینا رو الکی خلق نکردی، حساب کتاب داره. حتما در له ملک السماوات والارض که صفتی است برای خدا، توصیف ها برای ایجاد حس. این جمله رو دوباره عرض میکنم، جزء کلید هاست. همیشه توصیف کردن ها برای ایجاد حس اون موضوع و مطلبه، چه بعدی از ابعادش چه تمام ابعادش. الذی له ملک السماوات والارض، این حس میخواد در ما ایجاد بشه. اگه این احساس نکنیم به جایی نمیرسیم. حتما مستندهای مربوط به آسمان ها، عجایب آسمان ها، خصوصیات کهکشان ها، اینا مواردی نیستش که بگیم مثلا شعر گفتن مال یه عده افرادی بیان برای خودشون شعر بگن، یه عده دیگه در آسمان ها سیر کنن. فقط ما گرفتار زندگی روزمره هستیم. اینا کاریه که انسان سالم عاقل متعادل باید انجام بده. باز جز به شاخص های انسان سالم این است که از آسمان حس دارد. اگه به خودمون بخوایم نمره بدیم که ما ارتباطمون با آسمان چقدر برقراره، چه نمره میدیم؟ یعنی مثلا 10 روز گذشتمون رو نگاه کنیم، 10 روز گذشته، تو این 10 روز چند بار با آسمان به عنوان خودش، یعنی توجه کنم به آسمان، ارتباط برقرار کردم؟ نمره بنده که 0. نمیدونم شما به خودتون چه نمره میدید. اگر کلام خدا را بنده گوینده شمای شنونده گوش کردیم، عمل کردیم، خب رشد میکنیم، همونطور که در آیه بعدی داریم خواهید دید. این که چرا سماوات گفته شده، جمع گفته شده و در اینجا عرض مفرد آمده، در برخی آیات از سما اول عرض داریم یا بعضی جا عرزین داریم، اینا انشاءالله برای یه نوبت دیگری. هر کدوم از اینا یه تصویر رو از هستی بازسازی میکنه. جمله بعدی لا اله الا هو، اون موجودی که فقط اوست، چون بی نهایت فقط اوست، یحیی و یمیت، زنده میکند میمیراند. هم لا اله الا هو یه جمله است، هم یحیی و یمیت یه جمله است. یعنی بعد از الذی سله یه لهو ملک السماوات والارض داریم، یه لا اله الا هو، یه یحیی و یمیت. توی هر سه مورد شما واو یا فا یا حرف عطف دیگری رو نمیبینید. اونایی که طلبن میدونن که در علم بلاغت که مربوط به ابزارهای انتقال حس معناست، صرف و نحو ابزار انتقال اصل معناست، بلاغت ابزار انتقال احساس در اون معناست. اگر قرار تأکیدی منتقل بشه، تعجبی منتقل بشه، عظمتی منتقل بشه، تحقیری منتقل بشه، تعجیلی منتقل بشه، اینا با ابزارهای بلاغی است. اینجا هیچ کدومش حرف عطف نداره، جزء بحث فصل و وصل تلقی میشه. در اینجا عدم العطف علتش هم نهایت الارتباط است. یعنی چه؟ یعنی یحیی و یمیت همون لا اله الا هو، لا اله الا هو همون له ملک السماوات والارض. معانی مشابه از ابعاد یک چیز، ابعاد یک حقیقت ذکر می شود. خداوند تسلط بر تمام آسمان و زمین دارد چون بی نهایت، لا اله الا هو فقط اوست چون بی نهایت، یحیی و یمیت تمام فعالسازی هستی به دست اوست چون بی نهایت. از یه طرف تسلط، از یه طرف اینکه پرستش فقط برای او، دوباره از یه طرف اینکه هر حرکتی در این عالم انجام می دهی اختصاص به او داره. اینا رو توی ترجمه روان آیه اول سر جمع ببینین، اینو میفهمن. عبارت رو دقت کنین، ترجمهش تلاش شده که دقیق باشه. وقتی کلمه ترجمه میاد خیلی وقتا افراد میاد فکر میکنن تحت لفظی یک کلمه گذاشته شد. ترجمه کردن ها انتقال اون لب به معنا به مخاطب بر اساس الفاظ متن، با تحفظ بر الفاظ متن، نه ترجمه آزاد. آیه اول همون آیه چه می‌فرماید؟ مردم، من اینو می‌خونم، پیشنهاد می‌کنم که من اگه جای شما بودم، یعنی چشام می‌بستم فقط اینو دقیق گوش می‌کردم، با همین حالی که خداوند داره این معنا را به من منتقل میکنه، مستقیما داره یا ایها الناس میگوید، بعد این رو داره من منتقل میکنه. من میخونم شما گوش کنید از زبان قرآن. مردم، خداوندی که تمام هستی آسمان ها و زمین در تحت تسلط اوست، من را به عنوان پیام آورش برای همه شما فرستاده است. کسی که علم و قدرت و زیبایی بی نهایت دارد، فقط او شایسته پرستش است. اگر می خواهید حسی از حضور او داشته باشید، نگاه کنید به ابتدا و انتهای زندگی هایتان، که نه آمدنتان و نه رفتنتان در اختیار شما نیست و این چرخه بدون وقفه در حال انجام است. مردم، خداوندی که تمام هستی آسمان ها و زمین در تحت تسلط اوست، من را به عنوان پیام آورش برای همه شما فرستاده است. کسی که علم و قدرت و زیبایی بی نهایت دارد، فقط او شایسته پرستش است. اگر می خواهید حسی از حضور او داشته باشید، نگاه کنید به ابتدا و انتهای زندگی هایتان، که نه آمدنتان و نه رفتنتان در اختیار شما نیست و این چرخه بدون وقفه در حال انجام است. اگر یه حس خاصی از شنیدن این پیدا کردیم، ارتباط با قرآن گرفتیم، یه مقداری از ذهنیت محض به حس درونی آمده. جزء دستوراتی که از امام صادق علیه السلام آمده این است که وقتی قرآن میخوانید طوری بخوانید که گویا شنونده اید، یعنی هم تو داری میخونی قرآن رو، ولی اینطوری بخون که داره خداوند قرآن رو برای ما نازل کرده دی. خداوند داره میگه، من دارم میشنوم. تأثیرات عجیب و عمیقی داره. خب این آیه اول، تو این آیه این قسمتی که اگر میخواهید حس از حضور او داشته باشید، این از کجا آوردیم توی ترجمه؟ اون آیه اصلش چیه؟ له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت. اگر میخواهید از او حس داشته باشید، از کجا آمده تو این ترجمه؟ از اون کلیدی که توصیف‌ها همیشه در ادبیات بلاغی، توصیف‌ها برای ایجاد حس مطلب، برای از که شما را در اون موقعیت قرار بدهد گویا داری در همون موقعیت خودت داری زندگی میکنی، گویا داری یک فیلم تماشا میکنی. این کلمه ها را به کار میبریم، فقط مقصودمون یک تشبیه. بعضی وقتا دیگرانی، افرادی که دنبال این نیستن که مطلب چیه، دنبال اینن که چون تو اینو گفتی غلطه. مقصود این نیست که قرآن فیلم است، مقصود این نیستش که اینجا میخوایم فیلم تماشا کنیم، مقصود یک شبیه سازی است. برای این که کار بلاغت اینه، تصویر سازی مستمر، همینطور مسحور متن بشوی، گویا داری تماشا میکنی. این یه مطلب. مطلب این که این چرخه یحیی و یمیت، آمدنتان و رفتنتان به دست شما نیست و این چرخه دائم ادامه دارد، بی وقفه در حال انجام است. این ترجمه یحیی و یمیت از کجا آمده؟ این که در سیاق بیان خصوصیات تسلطی خداونده، ملک آسمان و زمین مال اوست، فقط اوست، یحیی و یمیت، و هیچ احد دیگر هم قدرت احیا و اماته نداره. مغالطه فرعون چی بود؟ وقتی که حضرت موسی علیه السلام رفتن و فرعون گفت خدای تو کیه؟ حضرت فرمود خدای من کسی است که یحیی و یمیت است. بعد از حضرت ابراهیم و نمرود، خدای من کسی است که یحیی و یمیت است، او هم یه نفر را آورد کشت، یه نفر دیگه که باید کشته میشد آزاد کرد، گفت منم همین کار رو میکنم. حضرت ابراهیم به جای اینکه این پاسخ رو بدهند که تو اینجا نه کشتی و نه زنده کردی، تو فقط ابزار فراهم کردی، به جای اینکه اینو توضیح بدن پاسخ نقضی دادند. او قدرت درک این مطلب رو نداشت، پاسخ نقضی دادند، گفتن خب خداوند خورشید را از مشرق طلوع میدهد، تو از مغرب طلوع. یعنی اینجا دستش را از اون ابزار هم کوتاه کردن. این یحیی و یمیت بیانگر اون تسلطه. دوباره ما از اینا بایستی حس داشته باشیم، یعنی دائم این که در هر لحظه خداوند داره زنده میکنه میمیرانه، زنده میکنه میمیرانه. این که این چرخه بی وقفه ادامه دارد از کجاست؟ از مزارع بودن یحیی و یمیت. در زبان تلویکی ما فعل مزارع دلالت بر استمرار داره، یعنی دائم داره این اتفاق میفته، یحیی و یمیت. یک کسی از این کسانی که تجربیات نزدیک مرگ داشت این صحنه رو توصیف کرده بود که وقتی من رو از بدنم جدا کردن به سمت آسمان، احساس میکردم به سمت بالا و آسمان دارن میبرن، اونجا نگاه کردم دیدم دو تا مسیر فعاله. توی مسیر ارواحی مثل من همینطوری فوج فوج دارن میرن بالا، انسان، حیوان، گیاه، همه جور همینطوری دارن به سمت بالا حرکت میکنن. کسانی که قبض روح میشن، چه انسان چه حیوان چه هر موجود زنده دیگری که درش حیات هست به همون نحوه حیات خودش، تموم شده عمرشون دارن میرن به سمت. و یک مسیر دیگه ارواحی که دوباره انسان و حیوان و غیره که دارن از اون بالا دارن میان به سمت زمین. و این دوتا مسیر، این دوتا بزرگ راه دائم در حال حرکت. اینا رو تو خلوت‌های خودمون باید یه خورده روش تصور داشته باشیم، یه خورده فکر کنیم مثلا اینا چه شکلیه. یکی از اهل معرفت و مکاشفاتی که داشت اینطوری نقل کرده بود که دیدم یک ستون پهن پیکر نوری به آسمان رفته و تمام کسانی که به دنبال خدا میگردن، تمام کسانی که دنبال خدا میگردن تو این عالم توی این ستون قرار دارن و دارن به سمت بالا میرن. هر کدوم به اندازه نیتی که دارن به همون مقدار در این نور قرار دارن و به همون مقدار سرعت دارن. هی منو بردن بالا، تو همین ستون نور بردن، هرچی می رفتیم بالاتر تعداد افرادی که می اومدن کمتر می شد. می اومدن تا یه جایی یا خسته می شدن، رها می کردن، یا به چیزای دیگه‌ای در این عالم مشغول می شدن، منصرف می شدن، یا توقف یا انصراف یا ابتلای به یه سری امور غلط و سقوط و خارج شدن از این ستون و مسیر نور. هی میومدیم بالا، بالای کم میشد. هر چی میومدی بالاتر آخر تعداد انگشتانی افراد باقی میموندن. جریان منطق الطیر عطار هم در اون سیمرغ همین شکلیه، جریان زندگی آدم ها برای رسیدن به اون هدف و موفقیت و مقصوده. اینا رو بایستی ورق بزنیم. خیلی وقتا افراد میگن آخه مثلا ما به چی فکر کنیم، وقت اونو به چی بگذرونیم. الان وقت گذروندن افراد به انگشتشون شده، همینطوری هی این صفحه موبایل رو بالا پایی میکنن، میچرخند. منطق الطیر عطار رو اگر اهل شعرم نیستیم اون تحلیلش، داستانش پیدا کنیم، مقاله کتابی اینا رو ورق بزنیم. اینا رو باید انجام بدیم، یا انجام ندیم حسرت میخوریم. این آیه اول به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. احساس عظمت خداوند همینطوری که حاصل نمیشه. الان اینجا توجه به له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت با این توضیح ها روشی خورد آدم کار بکنه، حس عظمت ایجاد میشه. دوم که جلسه گذشته گفتگویشو کرده بودیم اطاله نمیدم، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. پیغمبر برای شما حقیقت آورده، تلاش کنید به اون برسید. آمن و ایمان بیاورید یعنی تلاش کنید اون حقیقت رو به دست بیارید، دنبالش برید، بهش توجه بکنید. این جاهایی که نفوسی عقولی از حقایق هستی صحبت میکنن، بالخصوص کشف هایی که در این هستی فعال هست. یعنی یه آدم، خوب دقت کنید، اگر یه آدم متعادل قد لبست و فیکم عمرن من قبلهی، یه آدمی که میشناسیمش، معقول غیر متعادل نیست، صادق، صدقش رو دریافت کردیم در زندگی به طور متعارف، اهل فهمه، یعنی میدونه هر خوابی، هر کشفی اینطوری نیستش که مطابق با واقع باشه، اینا رو میدونه، یا اهل علمه، نه فقط اهل فهم بلکه اهل علمه، اهل اثر، مطلب داره، مطالب رو میخونی بوی تقوا میده. وقتی یه همچین افرادی گزارش میکنن از کشفهای درونی خودشون، اینا از اون مواردیه که انسان باید تلاش کنه رو بفهمه که چه اتفاقی داره میفته. مثل بنده عادت داریم به ظاهر زندگی و یک سری مطالب، این کشف ها رو باید پیگیری کرد، به دست آورد. مرحوم علامه حسنزاده آملی در کتاب انسان در عرف عرفان اونجا یه سری از کشفاشون رو ذکر کردن، اینا رو یه ورقی باید زد. مرحوم بانو امین در کتاب نفحات ان نفحات الرحمانیه اونجا یه سری مکاشفاتشون رو ذکر کردن، اینا رو باید یه ورقی زد. مکاشفه صرفا به این نیست که مثلا من ببینم فلان کس یه صورت برزخی چی داره، اینا مهم نیست. مکاشفه به کشف‌های معنایی و فهمی جزء مواردش، فکر می‌کنم تو همین جلسه از هم علامه طباطبایی هم علامه حسنزاده نکات نمونه‌های عرض کردم. مثلا در آیه شریفه مربوط به حضرت ادریس علیه السلام و رفعناه مکانا علیا، علامه طباطبایی فرمودند که من اینو که داشتم می‌خوندم منو بردن تو همون مکانن علیا، من موقعیت و خصوصیات وجودی حضرت ادریس را با قلب و دل خودم لمس کرد. یا اینکه پرسیده بودن از ایشون که مثلا من ذکر لا اله الا الله رو چقدر بگم، ایشون فرموده بودن اونقدر باید بگی وقتی که شنیدی این ذکر را موجودات هم دارن میگن، اون موقع برات کفایت. یعنی تسبیح و تقدیس موجودات رو هم وقتی به واسطه گفتن این ذکر قلبت صاف شد و اونا رو هم شنیدی، اونجا رسیدی به اون مقصود اون مرحله. خب درک اینها درک چیه؟ درک معنای ارتقای فهم و ادراکیه. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، تلاش کنید اینا رو بفهمید به نفعتونه. این تکفرو فإن لله ما فی السماوات والأرض، اگرم بی توجهی کنید، صرف نظر کنید به خاطر منافع یا بی حالی و بی حوصلگی یا منافع خودیت خود محوری، فإن لله ما فی السماوات والأرض، هیچ ضرری به این عالم بی توجهی شما ایجاد نمی کند. خداوند است و قدرت و تسلط و مدیریتش بر هستی، من و شما هم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. قاعده قانون خدا تغییر نمیکنه. این جمله با خواست من قاعده قانون عالم تغییر نمیکنه. من باید خودم رو تطبیق بدم. آیه سوم، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. داریم آیات یا ایها الناس رو بررسی میکنیم به عنوان بسته آیات عقایدی. تو این بسته آیات 5 تا دونش تعابیر مربوط به پیغمبر و قرآن هست که ربط ملکی و ملکوتی رو داره برقرار میکنه و خصوصیات و صفاتی که نگرش ساز نظام فکری ایجاد میکنه. قد جاءکم الحق من ربکم، ای مردم، ای آدم ها، حقیقت برای شما آمده است. خداوند حقایق را برای شما بیان کرده است. توهم نیست دا، خیال و گمان نیست دا، لا ریب فیه هست. در ذالک الکتاب لا ریب فیه چی داشتیم؟ یعنی این کتاب مطالب خودش را با شک و تردید بیان نکرده، هیچ اضطرابی در بیان کردن اونها، در گوینده اونها، در متنش وجود نداره. مقصود این نیست که دیگران نمیتونن درش شک کنن، مقصود این است که خودش با هیچ گونه شک و تردید مطالب بیان کرد. یه کسی به من یه موقع میاد میگه من فکر میکنم اینطوری، گمان میکنم شاید، یه کسی میگه من خودم مستقیما اونجا حضور داشتم، عین واقعه رو دارم براتون ذکر. قد جاءکم الحق من ربکم، یعنی خداوند بیان میکند من مستقیما خود هستی در دست قدرت من مستقیما دارم خود هستی و حقایق هستی رو براتون میام. تا توی آیه اولی آمده قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اینجا قد جاءکم الرسول قد جاءکم الحق من ربکم، اولی و سومی. توی آیه دوم بالحق من ربکم، تو آیه سوم الحق من ربکم. اونجا بایی که داره به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه پیغمبر وصل و رابطه است، رسول حق را آورده است، با حق آمده است. با حق آمده است یعنی چه؟ یعنی وجود پیامبر تجلی حق الهی است، حق خدا از مجرای پیغمبر به ما رسیده. تعبیری رو از همین جا داریم در مباحث اصول فقه، بحث حجیت سیره و سنت نبی، از مستندات قرآنیش این آیه شریف است: قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اون چیزی که او داره انجام میده و اتصال به وحی داره این حقه. اینجا جاءکم بالحق خصوصیت مورد هم نداره، اطلاقی در آیه دیده میشه. تمام افعال و گفتار و خصوصیات پیغمبر را غیر از یک سری شؤون شخصیه در بر میگیره. غیر از شؤون شخصیه هم مقصودم این نیست که اونا هیچ گونه دلالتی ندارن، از شؤون شخصیه تعمیم نمیشه گرفت که دیگران هم حتما این کار رو باید انجام بدهند. قد جاءکم الحق من ربکم، خدا حقایق رو به ما داده، دنبال حق میگردی قرآن ورق بزن. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کس به این موارد توجه کرد، پیگیری کرد، تلاش کرد معناشو بفهمه. من اهتدا، اهتدا به معنای پذیرش اون هدایت است. این پذیرش هدایت یعنی تلاش برای دریافت اون. این تلاش کردن یک نکته حیاتی تو همه اموره. اگر چیز درستی رو دریافت میکنیم باید تلاش کنیم بهش برسیم، اگر مظنه درستی داره تلاش کنیم بهش برسیم. در روایت شریفه امام حسن عسکری علیه السلام که مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج در احتجاجات امام حسن عسکری نقل کردن، اونجا در دنباله روایت اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه، در دنباله اونجا میفرمایند که من علم الله من قلبه انه یرید صیانت دینه، کسی که خداوند در قلب او بیاورد این را که این فرد میخواد دنبال خدا بره، میخواد دنبال تعظیم ولیه، دنبال ولی خدا حرکت کنه، به مقصود برسه. یقیز له مؤمنا یهدیه الی الرشاد، یک فردی رو سر راهش قرار میده تا اون به نتیجه اون رو برسونه. اینا یعنی چی؟ من دنبال باید باشم. اگر دنبال باشم، من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. از استفاده هایی که از این آیه شریفه شده بود این تعبیر بود که اگر کسی نیت حرکت به سمت خدا کرد، خدایا من میخواهم به سمت تو حرکت کنم، تلاش میکنم به اندازه توانم، هرکی به اندازه توانش، به اندازه فهمش، اگر جاییم نمیتونم، خوب اینو دقت کنیم، اگر جایی نمیتونم به تقصیر خودم اعتراف میکنم، در درون خودم میگم خدایا من این کار باید انجام بدم، الان نمیتونم کار انجام، شرمنده هم هستم و نیت انجامش هم میکنم. اگر چنین فردی در این خصوصیت قرار گرفت، خداوند ثواب اون کار، ثواب یعنی اثر اون کار در رسیدن به خودش، چه در این دنیا در حد این دنیا و چه در اون دنیا، در مقیاس اون دنیا براش قرار میده و مسیرش ادامه میده. بعد از مرگ انقطاع عمل حاصل میشود الا برای کسانی که مهاجرن الالله و رسول، قصد لقاء خدا رو در این دنیا کردن، ثم یدرک الموت، اجل مهلت نداده از دنیا رفته، اینها وقع اجره علالله، دنباله مسیر رو در اون عالم طی میکنن طبق چیزی که از این آیه اهل معرفتی بیان میکنن. در یه روایتی شنیدید احتمالاً که امیرالمؤمنین راجع به با یکی از اصحابشون صحبت میکردن، فرمودن عده‌ای در این جنگی که الان کردیم و برگشتیم، این همه شهید داده شد، این همه مشکلات ایجاد شد و بعد پیروز شدیم و آمدیم، عده‌ای هستند که در این جنگ نبودند ولی با ما در این جنگ در تمام نور و موفقیت شریکند. اون رفیق امیرالمومنین پرسید چطور ممکنه در حالی که نه حرکتی کردن، نه به میدان جنگ آمدن، نه مجروح شدن، نه شهید، چطور ممکن؟ حضرت فرمودن نیت قطعی داشتن، نیت قطعی که من میخوام شرکت کنم، حتما میخوام این کار انجام بدم، نه اینکه زمینی، نیتهای عمیق. این نیتهای عمیق حرکت میدادم، نیت میکنی حرکت میکنی. یه بار شاید عرض کردم یه فردی که دریافتهای ملکوتی داشت دعا کرد، گفت خداوند این نعمت رو ارزانی کنه. اون کسی که براش دعا میکرد او برگشت همون موقع گفت خدا برای همه آرزومندانش این نعمت رو جاری کن. اون دعا کننده که چشم بصیرتی داشت برگشت گفت نوری از آسمان اومد به واسطه این دعایی که من کردم به طرف شمایی که برات دعا کردم، همین که شما گفتی خدا به همه قسمت کند، به همه آرزومندانش، این نور به تمام کسانی که چنین چیزی در قلب و دلشون بود همینطوری منشعب شد، به همه رفت. برای مثل بنده و شما که یه کار کوچیک میخوایم انجام بدیم، دوتا کار بشه از عهده بر نمیاد، سخته، تصور این چیزهای خورده مشکله، ولی علالله سهل و یسیر، به آنی به تمام عالم نور رو سرایت میده. دارم همش راجع به اون نیت میگم. فمن اهتدا، یعنی کسی نیت کرد که دنبال حقیقت بره، تلاش بکنه و به دست بیاره، فهم حاصل کنه، نیت فهمیدن، فانما یهتدی لنفسه، رشد خودشو به دست میاره. و من زل، کسی که راه دیگری را، زل به معنای اتخاذ یه راه دیگه، راه میونبر، راه فرعی، کسی که به راه فرعی بره، فانما یزل علیها، ضرر خودش کرده. این زله ها همونطوری که توی آمنو خیر لکم ان تکفرو بود، اینجا هم زله یعنی چه؟ یعنی کسی که دنبال تشخیص های خودش، تمایلات خودش، حوصله های خودش، منافع خودش، دنبال اینا باشه. یا مثل من میگه حوصله ندارم، وقت ندارم، یا مثل برخی دیگه میگه من قبول ندارم این چیزا رو. و ما انا علیکم به وکیل، ما انا علیکم به وکیل، پیامبر بگو به مردم ما انا علیکم به وکیل، من مسئول عواقب امور شما نیستم. اگر تلاش کردی به هدایت برسی، نمیگم اون چیزی که من دارم میگم بیا بپذیر، میگم اهتدا کن، بیا طلب کن، فکر کن، بشنو، روش تأمل داشته باش، اگر دیدی هدایت حرکت کن، اگرم انجام ندی ما انا علیکم به وکیل، من مسئول عواقب وضعیت شما نیستم. این ما انا علیکم به وکیل خیلی حرف داره. اینطور نیست که ما هر کاری انجام بدیم بعد بندازیم گردن خدا و پیغمبر، بعد بگیم اونا شفیع ما میشوند و گذر میکنیم. و این معنا باید با معنای صحیح شفاعت توضیح داده بشه. هر کدام از ما مسئول اعمال خودشون هست. آیه چهارم، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. من اول ترجمه دو تایه قبلی رو بخونم، دوباره اینا رو با همون خصوصیتی که عرض کردم بشنوید. من جای شما بودم چشمو میبستم با گوش قلبم اینا رو عمیق گوش میکردم که خداوند داره اینا رو برای من میگه. مردم، آی آدم ها، خداوند حقایق را برای شما بیان کرده است. اگر واقعا به دنبال حقیقت هستید بررسی کنید، تلاش کنید تا واقعیت ها را به دست بیاورید و ملاک در تصمیم هایتان قرار دهید. اما اگر حاضر نشوید پیگیری کنید و رها کنید، یا بفهمید و به خاطر منافعتان کنار بگذارید، بدانید که واقعیت ها تغییر نمی کنند. کل هستی طبق نظر و اراده خدا اداره می شود و شما توانای تغییر هیچ قاعده قانونی را در هستی ندارید. دوباره می خونم. مردم، خداوند حقایق را برای شما بیان کرده است. اگر واقعا به دنبال حقیقت هستید، بررسی کنید، تلاش کنید تا واقعیت ها را به دست بیاورید و ملاک در تصمیم هایتان قرار دهید. اما اگر حاضر نشوید پیگیری کنید، رها کنید، یا بفهمید و به خاطر منافعتان کنار بگذارید، بدانید که واقعیت ها تغییر نمی کنند و کل هستی طبق نظر و اراده خداوند اداره می شود و شما توانایی تغییر هیچ قانون و قاعده ای را در هستی ندارید. آیه سوم هم این رو بیان میکنه. مردم، خداوند حقایق را برای شما بیان کرده است. اگر کسی پیگیری کرد به نتایج آن خواهد رسید و کسانی هم که به دنبال خود و خودیت و منافع خودشان هستند و به مطالب دیگر هیچ توجهی نمی کنند، فقط سر خودشان کلاه می گذارند و هیچ تغییر و تأثیری در این هستی نمی توانند ایجاد کنند. من هم مسئول عواقب کارهای آنها و کارهای شما نیستم. خداوند حقایق را برای شما بیان کرده است. اگر کسی پیگیری کرد به نتایج آن خواهد رسید و کسانی هم که به دنبال خود و خودیت و منافع خود هستند و به مطالب دیگر توجه نمی کنند، فقط سر خودشان کلاه می گذارند و هیچ تغییر و تأثیری در این هستی نمی توانند ایجاد کنند. من هم مسئول عواقب کارهای آنها و کارهای شما نیستم. خب توی این چند دقیقه آخر آیه چهارم و پنجم رو هم مرور کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره نساء 174، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. آی مردم، آی آدم ها، خداوند دلیل و استدلال براتون آورده. برهان من ربکم، برهان به معنای دلیل و استدلال. مقصودم این نیست که این کلمه برهان همون اصطلاح برهانی است که در دانش منطق است، گرچه ملاکش همونه. برهان اون چیزی است که قاطع مطلب، رساننده به نتیجه است، حجت و دلیل. قد جاءكم برهان من ربكم، استدلال و دلیل های قطعی خدا براتون آورد، استدلال های واضح و روشن. انزلنا الیکم نورا مبینا، نور آشکار. نور آشکار یعنی چه؟ یعنی خداوند آن چیزی را که ابهام را، پیچیدگی را برطرف می کند. خداوند ابهام ها و پیچیدگی های ذهنی، احساسی و رفتاری فردی جمعی رو که بهش مبتلا هستید، خداوند اونها رو برطرف می کند. قرآن را برای برطرف کردن اینها نازل کرده است. الان دو تا جمله ای که ابتدای صحبت عرض شد که اگه بپرسن تمام رسالت پیامش چیه؟ پیامبر پیام آورده است. پیام آور است. چه پیامی آورده است؟ دو تا جمله بود. خدا بی نهایت است. به این بی نهایت متصل شد. اگر کسی بگه اینا چرا؟ دلیلتون چیه؟ تمام قرآن رو نگاه کنیم. آیات قرآن که میخونین دو تا جمله تو ذهنمون باشه، نگاه کنیم، همش داره اینا رو توضیح میده. خدا چیه؟ وجود بی‌نهایت. وجود بی‌نهایت چه خصوصیاتی داره؟ اسماء و صفاتش، ملک السماوات و الارض، یحیی و یمیت، علیمن حکیما، رحمتن، هدن، تمام اینا خصوصیات اون وجود بی‌نهایت، چون کمال بی‌نهایت. خدا وجود بی‌نهایت است. به این بی‌نهایت متصل شو. متصل شدن به بی‌نهایت دلیل میخواد. توی طلبگی یک اصطلاح داریم، میگیم در حسن و قبح، خوب و بد، باید و نباید، نیاز داریم به یه باید نخستین، به اون چیزی که کمال ذاتیشه، حسن ذاتی نیاز بونده. احترام پدر مادر خوب است. خب چرا خوب است؟ اگه کسی بگه کی گفته خوبه؟ اگر پدر و مادری رفتار درستی نداشتن، خب من احترام خوام بذارم، چرا احترام بذارم؟ باید احترام بذارم، باید احترام بذارم. ولی کسی که مبتلاست میگه چرا؟ اگه من پدر و مادر خوب دارم، این سوال خیلی برام مطرح نیست که چرا باید احترام بذارم. این خب معلومه دیگه، باید احترام بذاری. ولی اونایی که گرفتار میشن براشون سوال ایجاد میشه. پدر و مادر با کلی مشکل و مصیبت و غیره داره، براش مصیبت ایجاد کرده، همه چی، این چرا باید احترام بذارم؟ دلیلش چیه؟ میگه وجود تو و رسیدن تو به این موقعیت از فهم و ادراک و حیات، اصلش مرهون اون تلاش پدر و مادره. خب میگیم حالا مرهون باشه، چرا ما باید احترام بذاریم؟ میگیم وجود از اونجا اومده، وجود ذاتن مطلوب است، توجه به اون، طلب اون ذاتن مطلوبه. بخوام سادش کنم، زیبایی ذاتن خواستنی. زیبایی ذاتن خواستنی. یه چیزی زیبا باشد، بعد فرد میگه من این نمیخوام. یه وقتی میگه این اصلا زیبا نیست، اما اگه زیبا بود ازش اقرار گرفتیم قشنگه، میگه قشنگ. میگه میخوای بگه نه، این معقول نیست. هزینه نداشته باشه، زحمت، میگه هیچ زحمتی هست، هیچی نداره، قشنگه. میخوای یا نه؟ انسان سالم نمیگوید من نمیخوام. کمال ذاتن خواستنیست. یک کسی میگفتش که ما به میگن بیا برو کمال برس، حالا من نمیخوام به کمال برسم، مگه زوره؟ یعنی چه؟ حالا نمیخوام که وقتی بهش میگیم ببین به کمال برس، با این پیش‌فرض زحمت نداره، مشکلی نخواهی داشت، نمیدونم چه عوارضی، هزینه‌ای، میخوای یا نه؟ اگر فرد بگه نه نمیخوام، اینجا توی سلامت روانش باید شک کردی. ولی آدم سالمی خب بله من کمال میخوام. چرا؟ چون ذاتن خواستم. اینا رو همه رو گفتم، ولی اینکه الله کمال مطلق، الکمال المطلق مطلوب لذاته، فالله مطلوب لذاته. خدا مطلوبیت ذاتی داره. یا من تصور از خدا ندارم، یا اگه تصور داشته باشم تمام وجود به سمت خداست. لا اله الا هو، فقط پرستش با او و برای او، بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.